دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. مؤسسه خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم دوره جذب فرد خاص. خب یه دوستی داشت میگفت که بچه ها الان من با شما صحبت میکنم اینجا در مورد یک فضایی، بعد شما این حرفا رو اینجا میشنوید، اوکیه، بهتون کار میکنه، براتون کار میکنه، اما میرید در دنیای واقعی آدم ها اتفاقا و شرایط هی شما رو برمیگردونه سوق میده تو اون دنیاه. و من اون لحظه اینو به خودم گفتم که دنیای واقعی کدوم دنیا هست؟ اون دنیایی که تو توش زیاد میمونی اون میشه دنیای واقعی. حالا سوال اینجاست، تو در کدوم دنیا بیشتر هستی؟ مسئله تو الان اینه، تو در کدوم دنیا بیشتر هستی؟ اولا اینو بدون، اون دنیایی که در بیرونت داری تجربهش میکنی همون دنیاییه که در درونت خیلی تو اون پوزیشن قرار داری از نظر شخصیتی. اگر در فضایی هستی در دنیات تو زندگی با مردم، اگر در فضایی هستی که داری بی احترامی رو تجربه میکنی، تو اونو میبینی فکر میکنی که اون دنیای واقعیه، یعنی این دنیا، این جهان قابلیت فقط به نمایش کشیدن اون فضا رو داره واسه تو. در صورتی که ویدیو چک بزن، فیلمو برگردون عقب، مدتی بود که تو در درونت متمرکز بودی بر بی احترامی، مثل داستان بودن در اتاق سولار میمونه، تو فقط کافیه یکم اون تو بمونی، بخوای یا نخوای واقعیت بیرونیت از نظر پوستت تغییر میکنه، هیچ کاری تو نمی کنی، تو فقط وای میستی، بقیه کارا رو دستگاه میکنه. تو وقتی میری کنار دریا تو آفتاب وای میستی، تو کاری نمی کنی، آفتاب کار میکنه، تو فقط وای میستی. ماما آفتاب کاری که باید رو تو انجام میده. در ذهنت هم همین جوریه. تو مسئله ما الان اینجاست، هر چی رو که میخوای میتونی در دنیای بیرونت به واقعیت تبدیلش کنی، اما تو چقدر میتونی خودتو متقاعد کنی که بمانی؟ فقط همین. تو میتونی بمونی؟ دنیا میتونه بسازه، تو میتونی بمونی؟ تو میتونی خودتو متقاعد کنی که آدم شایسته‌ای هستی؟ تو میتونی خودتو متقاعد کنی که آدمی هستی که لیاقت تجربه بهترین ها رو داری؟ تو میتونی خودت رو متقاعد کنی که با وجود همه این شرایط و ناکامی ها تو ثروتمندی، ارزشمندی؟ ببین کل ماجرا اینه، تو میتونی منطق خودت رو متقاعد کنی. مثلا من الان تصمیم میگیرم تصور کنم خودم که یک انسان برتری هستم، مثلا یه انسان فوق‌العاده‌ای هستم، الان اینو تصمیم گرفتم، اوکی، در این پوزیشن چقدر میتونی توش بمونی؟ اون دستگاه میتونه تو رو برونزت کنه، ولی تو تحمل نداری، زود میای بیرون دیگه به دستگاه رفت، چون دستگاه یه جوری تنظیم شده یا آفتاب این دیدید خیلی ها میرن علاقه دارن برن کنار دریا خوششون رو برونز کنن، زیاد نمیتونن بمونن. موضوع اینه آفتاب میتونه، تو میتونی بمونی؟ تو خودتو میتونی در اختیار آفتاب قرار بدی؟ تو میتونی به آفتاب اعتماد کنی؟ بعد دیدی بعضیامونو توی کنار دریا آفتاب میخوای بگیری، میخوای خودتو برنز کنی، هی فکر میکنی باید یه کاری بکنی، باید هیچ کاری نکن، تو فقط بمون. کارا رو آفتاب انجام میده، ماندن در یک وضعیتی وظیفه توه. و اینکه چقدر میتونی زورت بچربه به منطقت، این کار توه. چجوری کار توه؟ با چیزایی که امروز تو کلاس بهت میگم. یکی از موضوعات اصلی اینه که تو اول باید بدونی همه چیز توجهه، همه چیز یعنی سهم خودتو قرار شد امروز ما بدونیم سهم من چیه، سهم دنیا چیه. سهم من توجه و تمرکز روی یک نقطه و سهم دنیا آفرینش و چگونگی آفریدن در مورد اون موضوعی که تو بهش داری توجه میکنی. تو به چی داری توجه میکنی؟ آقا امتحان کن این هفته باید بری اینو انجامش بدی. اول اینکه بهت میگم که برای اینکه ذهن استدلالگرت اذیتت نکنه چجوری منطق بیاری. یکی از تمرینایی که این هفته داری، ببین من تمرینو بهت میگم، تو دوست داشتش بر مبنای یکی به من میگفتش، اینو بذار بگم، خواهر من سه روز پیش به من میگفت تو خیلی با غیرتی. گفتم چرا؟ گفت تو 11 ماه داشتی تمرین میکردی هیچ نتیجه ای نگرفته بودی ولی همچنان باز داشتی تمرین میکردی، باری کلا تو خیلی با غیرتی. و من بهش گفتم که حالا به اون نگفتم روم نشد، احتمالاً این وایس رو بشنوه، به اون نگفتم روم نشد که بگم این از غیرت من نبود، از بیچارگی من بود، من چاره دیگه ای نداشتم. و اونجایی که تو با خودت شفاف میشی، اونجایی که تو با خودت رو راست میشی، اونجایی که پشت دروغا در میای، اون چیزی که هستی رو در ابتدا باید بپذیری، بعد اون چیزی که میخوای باشی رو ایجاد کنی. تا اون چیزی که هستی، یعنی هیچی نیستم رو من پذیرفتم، من یه روزی پذیرفتم الان این چیزی که از من ساختن که هیچی نیستم، انکارش نکردم، پذیرفتم، دروغ نگفتم، ادا در نیاوردم. برای این من با عبارت تأکیدی مشکل دارم، چون دروغگوها گرایش شدیدی دارن به عبارت تأکیدی. کسانی که مسئولیت پذیر نیستن گرایش شدید دارن به عبارت تأکیدی. چرا؟ چون عبارت تأکیدی یه جور دور زدنه. هر استادی هم به تو گفت بیا عبارت تأکیدی به کار ببر که تو زندگیت هر روز از هر بار زندگی من شیرین تر می شود. جان؟ دروغ دارم میگن دیگه، اشتباه دارم میگن. ببین میفهمه و خیلی حالا ناآگاهانه، خیلی هم آگاهانه، من میفهمم تو چی نیاز داری، همونو ارائه میدم. اون آدم با این استراتژی مثل شبیه یه مردی میمونه که میفهمه دختر چه احساساتی داره، گیره چیه، تو اون قالب خودش رو قرار میده. من یک مرد جنتلمانی هستم که مثلا چرا دروغ میگن تو جامعه؟ طرف ماشین نداره، بنز نداره، همش دروغ میگه. من بعضی بعد دختر بول میزنه، سو استفاده میکنه، بعد دختره میمونه با یه دنیا احساس و عشق و آه و فلان و بسار، تمام. چرا حالا؟ اون پسره کجا میدونه؟ یا برعکسشونه، یا دختره مثلا به پسره از کجا میفهمه؟ بوم میکشه دختر چی لازم داره؟ اینو اینو این؟ من همونو میدمش، نمایششو، اصلشو ندارم ولی فیکشو بهش نشون میدم. هر جایی که یه نفر میخواد راه کج بره، نمیخواد بهای اون موضوع رو پرداخت کنه، میاد از راه میانبار استفاده میکنه. بله. طرفو ولش کن، چرا به طرف میپردازی؟ خودتو،
یعنی افرادی که سر راه من قرار میگیرن هیچ وقت دروغگو نیستن؟
وقتی که تو دروغگو نباشی، دروغگو به سمت تو اصلا گرایش پیدا نمیکنه. وقتی که تو مرکز توجهت بر خوبی ها باشه، بدی ها دسترسی به مدار تو نداره. روح یه دونه است، کلن روح یه دونه است. حالا من بعضی از کلاس‌های دیگر میشتم، مثلا آقای فلانی میگه تشعشع روح 11 هم خورد به 13 هم، اینا با هم توافق. آره روح یه دونه، یه دونه انرژیه. اگر ما یک تا پرستی رو بخوایم نگاه کنیم کلن، مثلا الان مثلا میگن یک نیروی هست به نام شیطان، یک نیروی هم هست به نام خدا. بابا این چرت و پرتا چیه؟ یه نیروه که اگر دقت کرده باشید تو ماجرا میبینید مثلا شیطان هم زیر مجموعه خدا بوده، یعنی منبع یکیه، قدرت یکیه، انرژی یکیه. خب هر چی هست زیر مجموعه شه. خب حالا یه دونه روحه، این روحو بذار کنار که در موردش هیچ چیز نمیدانیم، به همون اندازه‌ای که در مورد خدا هیچ چیز نمیدونیم. اما ما در مورد ذهن میدونیم. این ذهن و فیزیکمون اینا با هم متفاوت، ولی روح یه دونه است. حالا کارکرد روح چیه؟ انرژی دهنده است به این جسم و ذهن. شما نگاه کن اونایی که تو قبرستون خوابیدن، یه تیکه روح بیرونه. هر جایی که روح هست حیات هست، هر جایی که روح نیست حیات نیست. اما چگونگی حیات رو دیگه روح مشخص نمیکنه. روح حضورش، ببین مثلا الان برق رو میبینی، جریان برق، جریان برق اون روح هست. خب حالا اینکه ما از این چراغ ها به چه منظوری استفاده میکنیم دیگه این به ما ربط داره، به این سیستم ربط داره، یعنی به ذهن، به جسم، مرسی، به اینا ربط داره. اون روح کلا کارش اینه. یعنی الان ما مثلا از این برقه به عنوان یک آموزش، آگاهی دهندگی داریم استفاده میکنیم، انرژی مثلا دو برابر دبل انرژی نمیده، همون انرژی رو میده. الان هم داشتیم اینجا یه نقشه شون میکشتیم برای یه عده که بریم بکشمشون، به نورم احتیاج داشتیم هم دیگر ببینیم، این نقشه پلید رو بکشیم، بازم انرژی نمیگفت نه اینا خیلی نامردن، به اینا نور نده. هدی اون هست، هست. میخواید بفهمید بچه ها، میخواید بفهمید، من این تمرین رو بهتون بگم که میخواید بفهمید هدفتون چیه؟ چی میخواید؟ آره؟ کاغذ خودکار دارید؟ دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم بنویسید 10 تا از چیزهایی که ده تا از چیزهایی که اصلا نمیخواید رو بنویسید. اصلا نمیخوایدش، یعنی رو مخته. 10 تا از چیزهایی که اصلا نمیخوای بنویسید. دیگه به من ربطی نداره دیگه، اصلا تو نمیخوای. اگه شانس اینو داشتی که 10 تا از چیزهایی که تو زندگیت هست و حذفشون کنی و دیگه ملاقاتشون نکنی رو الان بگی و حذف بشن، اون 10 تا کدوم گزیناست؟ الان بنویس، اینو بنویس، الان اینو بنویس، نمیخواد تئوری رو من یاد دادی، بگو اینو بنویس، به من اعتماد کنید، بنویسید 10 تا از چیزایی که نمیخواید. من یه دونه تمرین داده بودم که 177 از خواستهاتون رو بنویسید. من اوائل کلاس من بود، همه اونایی که فکر قیافه رو میدی مثلا یه حق من خورده خاصی تو صورتشون پویدا بود، بعد گفتم بنویسید، 5 تا دونه همه نوشته بودن دیگه چی نمیدونستن چی باید بنویسن. هر آدمیزاد یه بار دیگه خودشو باز نکنه، ورق نزنه، مطالعه نکنه، نمیفهمه که الکی قور داشته، اصلا مشکلی نداره، فقط قور داره. هر چیزی، آره آره آره.
ترس شدید من بوده و مدت‌ها رو حساسیت داشتم. از اون خوبی که وایس خودش میاد دست من هم بوده، گفت یه سری چیزا طبیعیه. وقتی فهمیدم طبیعیه،
دیدی ول کردی؟ اصل اگر بچه اینجا رو گوش کنی، من امروز تو کلاس، یه کلاس قبلی داشتم یه چیزی رو گفتم، گفتم میدونی کجا عزت نفس آسیب خورد؟ یکی از بچه‌ها میگفتش که اونایی که پیشرفته تره تو کلاس من، میگفتش که استاد دیشب کار به یه جایی کشیده بود که من وصیت نامه نوشتم و حالم بد بود، اما نکته جالبش این بود که خودم را دوست می‌داشتم. خب و تا اینو گفتم ایول، من کاری که می‌خواستم رو انجام دادم. گفتم دیشب وقتی که این حالت رو داشتی خودت رو دوست داشتی؟ گفت آره. گفتم میدونی عزت نفس ما کجا نابود شد؟ گفت کجا؟ گفتم اونجایی که تو بیسی که به دنیا اومده بودم یه جاهایی از من رو دوست می‌داشتن، توی سکانس‌های، توی واکنش‌های. و جالبه اونجایی که من اون واکنش هایی که اونا میخواستن و انجام نمیدادن، منو دوست نداشتن، پسم زدن، من رو اونا حساس شدم و از اون روز قول دادم که دیگه دروغگو نباشم. مثلا من مثلا دروغ میگفتم، منو دیگه دوست نمیداشتن. از اون روزی که من تصمیم گرفتم دیگه دروغگو نباشم، به قهارترین دروغگوی جهان دسترسی پیدا کردم. چون وقتی روی چیزی حساسی میخوای باهاش مواجه نشی، دم به دقیقه باهاش برخورد میکنی. مثالی که همیشه میزنن، میگن یه این همه وسیله تو خونه است، بچه روش حساس نیست، یه صندوق هست، میگی به این دست نزنی، عاد هی میخواد به اون دست بزنه، چون اونا با این جمله اون بچه رو نسبت به اون فضا حساس میکنن. خب این پیامش چیه؟ غیر طبیعی است. اما رو چیزای دیگه وقتی دست نمیذارن میگن طبیعی است و ما با حساسیت هامون مدام برخورد میکنیم. این دقیقاً. و اون آدم یاد گرفت که تو اون، و جالبه امروز که اومده بود میگفت با کل پرنده ها و زمین و گیاهان با همه آشتی آشتی هم. و ما قراره اینجا تو این کلاس یاد بگیریم بذار خودت آدم باشی، هی گیر نده، سوزن نزن، بگو فرشته شو، فرشته شو، خدا شو، مزار تو آدم باشی، عشق به آدم رو افزایش بده. یعنی این خودتی، بذار آدم بمونه ولی عشق به این آدم رو افزایش بده. نه اینکه عشق تو این سطح باشه، به این آدم بگی زود باش، یه جوری باش که دیگه همه رو بتونی راضی نگه داری. فشار میفته رو. عشق به این آدم رو افزایش بده. یکی از دلایلی که تو فاصله میگیری از خدا اینه که تو یه چیزی هستی که طبیعتش اینه که مثلا یه جایی کنجکاو باشه، یه سری کارها رو میکنه، انسانی دیگه. بعد گفتن این ببینم چین کاری کردی پوستتو میکنه. بعد تو همون اول کار مثلا به من گفتن که یه لیست دادن، گفتن این آپشن ها رو داشته باشی، مثلا دروغگو دشمن خداست. همین یه دونه برای من کافی بود دیگه. بودم خب پس من که تکلیفم روشن شد، من دشمن خودم، پس ما با ایشون دیگه کاری نداریم. حالا که دیگی که برای من نمیجوشه، میخوام توش سر سگ بجوشه، میخوام همه رو نابود کنم. من که دیگه تموم شدم دیگه. دیگه حالا اون وسط توی کتاب آسمانی هر چی فریاد میزنه، میگه آقا توبه کنی میپذیرم، من دیگه اونجاشو نمیشتم. چرا نمیتونم اونجا رو بشنوم؟ چون من بخشش را در پدرم ندیدم. چطور میتوانم من در موجودی که دیدمش بخشش را ندیدم، چطور میتوانم در موجودی که ندیدمش بخشش را ببینم؟ من چیزی که لمس میکنم و بیشتر درک میکنم، این باعث فاصله و جدایی میشه. خب بعضی جا به خدا جرأت نمی‌کنی اسم خدا رو بیاری. بیا آقا آخه در مورد خودمون صحبت کن. چرا؟ یکی دیروز به من پیام داده بود، استاد تو کامنت ها گذاشته بود، استاد اگر چرا شما مثل جو دسپنزا و بروس لیپتون که در مورد خدا صحبت نمی کنن، چرا شما نمیایید از متافیزیک استفاده کنید؟ اینقدر میشه اسم خدا رو نیارید؟ گفتم باشه، مالا شما علاقه نداری من اسمشو نمیارم، ولی از سه بودی که شما داری من یه بودش کم میکنم دیگه. باشه، من در مورد جسم و ذهنت صحبت میکنم. آبا هم در مورد خودت دارم صحبت میکنم، در مورد روحت دارم صحبت میکنم. تو میخوای روحتو انکار کنی؟ اینکه تو چه توصیفاتی بهش چسبوندی دیگه به تو مربوطه، ولی روح رو میتونی هیچ اسمی روش نذاری، بعد هیچ حسی هم پیدا نکنی. میتونی اسمای خوب بذاری، حسای خوب پیدا کنی، اسمای بد بذاری، حسای بد پیدا کنی. خب نوشتید؟ حالا کسی هست که بتونه بخونتش؟
من بخونم.
بخون.
مانان چاکس. بیتوجهی، گفتگوی درونی منفی، شک و تردید، استرس توی رابطه.
بیتوجهی به چی؟ به کی؟ به کجا؟
بیتوجهی نبینم.
بیتوجهی به خودت نبینی. خیلی خوب.
گفتگوی درونی منفی. مثلا یکی از چیزایی که این روزا من باش درگیرم اینه که هرچی میشه میگن شرمنده که میدونی اینقدر ارزشمندی، چرا اصلا به این چیزا باید فکر کنی؟ یعنی اصلا این که میدونم چقدر ارزشمندم و بعد باعث میشه من به چیزی فکر کنم اعصاب منو
خب این چیه؟ یعنی به سر گل، تو که میدونی گل و بلبل دست راست دست چپت چیه، راه درست چیه، راه غلط چیه، چرا اینو انجام میدی؟ وقتی داری به خود فشار میاری یعنی خودت رو نمیفهمی، نمیفهمی که زمان بده به این دوست عزیزمون. دانسته تا به باور تبدیل بشه نیازمند تکراره. آیا به حد کافی تکرار شده؟ آیا دونه‌ای که باید درست کاشته شده که تو محصول بخوای برداری؟ همین که دونستی کافی نیست، و الا بیشمار آدم بهت نشون بدم داناهایی هستن که فقیرن، داناهایی هستن که رابطه ندارن، داناهایی هستن که هیچ‌وقت ازدواج نکردن، داناهایی هستن که مریضن، همیشه مریض فیزیکی هم، داناهایی هستن که آرامش ندارن. دانستگی کمک نمی‌کنه. این فهم، درک، باور و ایمان به دانسته هات که بهت کمک میکنن. پس این مدت زمانی که باید به خودت بدی رو دادی؟ آیا به خود فرصت دادی تا این چیزهایی که دانستی بچه من میگم یک سال طول میکشه. شما الان میایید در کلاس های ابتدایی چیزهایی رو متوجه میشی. ببین من نمیخوام زیاد اطلاعات تو کلاس بدم، من یه مقدار اطلاعات میدم بعد وقتمون رو صرف نمی کنیم. مثل کسی که الان اومدی اینجا میخواد گیتار یاد بگیرید، من 2,000,000 تا نواختن رو بهتون یاد نمیدم، 2,000,000 تا موزیک رو بهت یاد نمیدم، 5 تا دونه بهت یاد میدم. این 5 تا دونه رو وقت میذارم تبدیلش میکنم به هنر تو، تو توش متخصص میشی. بعد این 5 تا چیا بهت میده؟ چند تا چیز لازم داری تو بیس زندگی؟ اولیش حال و احساست خوب باشه، دومیش ازدواج داشته باشی یا یه رابطه عالی داشته باشی، ثروت داشته باشی، رابطت هم با کیهان با جهان خوب باشه. این بیس رو من بهت میدم، بعدش دیگه تو لمه کار اومد دستت، برو هر چیز دیگه ای میخوای بهش اضافه کن. چون اصل ماجرا همین چند تا دونه ایه که گفتم. برای اینم اطلاعات لازم نداری، آنچه که میدانی را به باور تبدیلش کن. جام؟ حالا اون پنجمیه زیاد اساس نباشه، من یه خالی گذاشتم که خودتونم همکاری کنید. خب حالا اون چیزایی که نوشتی، چیزایی که نمیخواید، میخواید بفهمید که چی میخواید. اون چیزایی که نمیخواید رو نقطه مقابلش بنویسید، چیزایی که نمیخواید. نوشتی نمیخواید دارو دیگه، درسته؟ نقطه مقابلش رو بنویس، مثلا یه دونه شو بخون. نمیتونی؟
نقطه مقابل ترس ایمانه مثلا.
آره.
عزت نفس و احساس ارزشمندی رو میخوام، نداشتنش
اذیتم.
چی میخوای؟ میخوای که از خودت بودن خوشحال باشی، احساس خوبی به خودت داشته باشی. فکر میکنی؟ فکر نکن. میدونم فکر نت فکر نکن. ببین بچه ها یه چیزی رو بهتون بگم، با من همکاری کنید دوستای عزیز، یه لطفی کنید با من همکاری کنید، شما بی زحمت برآورد و تحلیل نکنید، فقط من دنبال کن. احساس ارزشمندی، توجه به خودم. همه جا میگن رقابت، همه جا میگن نقطه مقابل حسادت رقابته، خب؟ ولی ذات این موضوع در رقابت دنبال برتر و کمتر بودنه، خب؟ و اصلا جنگ مگه ریشش تو چیه؟ اومده توی دنیای بزن از همه بری بالاتر، این مسابقه است و این تنش تولید میکنه. لازم نیست حتما یه کلی بندازیم تا من رشد کنم. ببین گیاهو دیدی وقتی میکاری دونه ای رو کل میندازیم، ببین گیاه بغلیه رو، ببین چه بر و روی داره، بعد گیاه بگی من بذار رشد بیشتری کنم. ذات ما رشد کردنه، تو بخوایم نمیتونی جلو رشد رو بگیری. من الان میخواستمم نمیتونستم جلو ریش در آوردنمو بگیرم. تو فقط یه چیزی رو در نظر بگیری، تنها جایی که در تو رشد نکرده همون جاییه که تو داری سعی میکنی رشدش بدی. سنگین بود مختون سوخت. پیر نیست اون، رشده. پیر اسمیه که ما گذاشتیم، اون رشده، اون رونده. تنها جایی که در زندگی تو رشد نکرده همون جاییه که تو آستین زدی بالا و میخوای رشدش بدی. تو تنها کسی هستی که مانع رشد اون بخش شدی. اصلا ذات این جهان، این کره زمین رشد، شما نگاه کنید خود کره زمین رو نگاه کنید، الان نسبت به زمان دایناسورها رشد کرده. حیوانات و انسانها رو نگاه کنید، اینا سیر تکاملی طی کردن. یعنی مثلا قبلا پرنده هایی بودن که 10 برابر دایناسور بودن، الان نگاه کنی پرنده ها گوگولی مگولی هم به شهر نزدیکتر، هم به زندگی امروزی نزدیکتر. هم همه چیز در حال رشده، ذات همه چیز ذات رشده. خب ذات همه چیز استاد،
یه مسئله که دارم اینه که زیبایی خودم رو مثلا خب میتونم همه میگن تو زیبایی، ولی زیبایی
خب دیگه گفتن خودپسند و نمیدونم از خود متشکرم. اصلا یکی از مقاومت‌های بزرگ ماها در برابر دوست داشتن خودمون چیه؟ کسایی که به خودشون میپردازن آدم‌های جهنمی هستن. تو نمیخوای بری جهنم؟ همین الان شما میگی زیبا هستم، هر کسی اینجا الان گفتگو داشت تو کلش به همون اندازه مقاومت داره. اگر حرفی زدی تو کلت مقاومت داری، نه در مورد ایشونا، در مورد خودت. جایی رو که تو داری با دوشگاه میزنی اونجا رو تلسم کردی، مینگذاری کردی، خودت هم یه چند دقیقه دیگه توی اون فضا قرار میگیری، اونجا همون عکس العمل ها رو در مورد خودت هم خواهی داشت. اگر میخوای جسارت کنی، جرأت کنی بگی من زیبا هستم، وقتی کسی گفت من زیبا هستم باید ببندی دهنتو، دهن مغزتو. اگر دیدی که حرفی زدی بدون که اونجا تو رو تلسم کردن، همون تلسمی که در به مثلا بعضی وقتا تو برای خودت همون قدری که سخت برات قبول کنی تو موفق میشی، بعد یه کسی هست تو خانوادتون که اینم این خودت میدونی، به همون اندازه که ببینی موفق شده به همون اندازه با دنیا میری تو دعوا. این چرا موفق شده؟ تو اونم شبیه تو، اون نباید بشه. چطوری که این موفق شد؟ هر جایی که گفتگو داری اونجا تو طلسم شدی در مورد هر چیزی. اگه یه دفعه یکی از عشق صحبت کرد، بدون که تو در مورد عشق طلسم شدی. هر جایی، برای این میگم قضاوت نکن. تا حالا من ندیدم یه مورچه در مورد چیزی قضاوت کنه. به اندازه قضاوت ما خیلی دفاع هم کردیم از قضاوت، به اندازه قضاوت هایی که کردی تو آسیب خوردی، به اندازه قضاوت هایی که میکنی به همون اندازه آسیب خوردی، به همون اندازه که قضاوت میکنی به تو تعریف های غلط دادن که تو شایسته این هستی که اظهار نظر کنی.
و
آره دیگه، اثبات در برابر هر چیزی نبود اون چیز رو داره میگه. مثلا دیدی بعضی عبارات تأکیدی به کار میبرن، من خوشبخت هستم. وقتی داری میگی من خوشبخت هستم، تو بین دو تا گزینه یه گزینه رو انتخاب کردی، من خوشبخت هستم. پس تو بدون اینکه بفهمی حالت ثانویه داری ایجاد میکنی. من خوشبخت هستم، بین من بدبخت هستم و من خوشبخت هستم، من خوشبخت بودن رو انتخاب کردم. پس تو داری بدبختی رو، وجودش رو تایید میکنی. ها؟ دقیقه. یکی از بزرگترین کارهایی که باید انجام بدید اینه که بدون حرف زدن کنار خودت بمونی و حضور خودت رو احساس کنی. بزرگترین جایی که تو داری آسیب میخوری اینه که کنار خودت نمیمونی که حضور خودت رو احساس کنی. تو عادت کردی به وراجی، به حرف زدن، به گفتگو کردن. بزرگترین تمرینت امروز این باشه یا فردا این باشه، برو نگاه کن هر چیزی رو دیدی، اگه تونستی یه چیزی نگی. و هر چقدر که تو بعد بچه ما این حرف میزنیم، این من مثلا ذهنمو میبینم دیگه، مثلا یه چیز میبینم وراجی میکنم، بلا بود میبینم هی در مورد همه چی صحبت. بعد من میشنوم صدا رو، این برای بابام بود، این برای زن بابام بود، این برای داداشم بود، این یکی رو فلانی گفته، این یکی بعد من نگاه میکنم، من اصلا زندگی نمیکنم. وقتی تو فکر میکنی زندگی نمیکنی، آخرش که میمیری میان عیار میگیرن ببینن تو چقدر زنده بودی. اگر بخوان زنده بودنت رو محاسبه کنن، اگر بخوان زندگی کردنت رو محاسبه کنن، با زنده بودنت محاسبه میکنن. اگر بخوان زنده بودنت رو محاسبه کنن، با فکر نکردنت محاسبه میکنن. چون وقتی تو فکر میکنی، اندیشه هایی که در حافظت نگه داشتی، یه سری دیدگاه ها، یه سری حرف ها، یه سری نگاه ها، یه سری تعریف ها، اونا رو داری با هم به علا و منها میکنی. وقتی فکر میکنی در لحظه نیستی، چون باید مراجعه کنی به انبار. وقتی فکر میکنی، هر نوع فکری میکنی، هر نوع فکری میکنی، تو زنده نیستی. وقتی زنده نیستی زندگی نمیکنی. و ما بزرگترین هدفمون تو این دنیا اینه که بیایم زندگی کنیم. زندگی کردن یعنی در لحظه بودن، یعنی در اینجا بودن. اما هر چیزی تو رو از اینجا برت میداره میبرتت یه جای دیگه. یعنی تو کودک تو میذاری اینجا، میگی یه دقیقه بشین من برم فلان چیز رو درست کنم بیام. اوکی، به هر دلیلی خودت رو اینجا میذاری و میری به یه چیزی فکر میکنی، به یه چیزی توجه میکنی. پیامی که داره اینه که اینی که هستی به قد کافی کافی نیستی. اگه کافی بودی، اگه تو رو تأمین میکرد، جایی نمیرفتی با افکارت. چه حالا اونجا گذشته باشه، آینده باشه، یا به چیزی کسی غیر از خودت پرداختن باشه. یکی از مشکلاتی که الان توی خیلی از کلاس‌های مختلف هست، حتی تو خیلی جاهای مختلف حالا اسم نمیارم، اینه که دارن به تو یاد میدن که با بیرونت چجوری تا کن. اصلا نمیخواد این کار رو بکنی. من فکر کنم دفعه قبلم گفتم وقتی من بتونم رابطه خودم با خودم هماهنگ کنم، دیگر روابطم و دنیا هماهنگ میکنه. یعنی اگر ببین این داستان رو همیشه به یاد داشته باش، اگر من بتونم چی میخوام از محیط بگیرم، همونا رو، مثل توجهی که گفتی، توجه بده به خودت. توجه دادن به خودت میدونی یعنی چی؟ یعنی مثل من که دو روز سه روز پیش داشتم تی میکشیدم کنار خودم، بدون حرف زدن این تو تی کشیدم، فقط به درونم بفهمونم که من کنارتم، هیچ چیزی بیشتر از تو نمیخوام. وقتی اندیشه نمیکنی یعنی چیزی نمیخوای دیگه، اصلا میل خواستن چیزی یعنی نداشتنش. یعنی من با خودم که هستم و الان اینا رو که میشنوی نگران میشه، میگه و خواسته هم چی میشه؟ تو مگه نمیخوای به همه آرزوات برسی؟ به من اعتماد، من راهش بهت بگم، اونی که بهت گفتن غلط بوده، راهش اینه. اگر میخوای به بی‌نیازی برسی، اینجا بی‌نیازی رو زندگی کن. میگی هیچی نمیخوام. بابا چه کلکایی هستیم ما، هیچی نمیخوام. بیو عزیزم، قربونت برم، من کنارتم. تهش چیزی میخوای. الانم نمیگیم، اگر دیدم به اون تاریخ رسید اون چیزه رو نداد، اونجا تازه طغیان میکنم. چیزی میخوام. اگه تونستی به خودت دهنده باشی، جهان هر آن چیزی رو که به خودت دادی بهت میده. بچه بزرگترین رسالت تو محافظت از لطفیه که خدا بهت یه جسم داده یه ذهن داده. اینو مواظب باش، اینو نوازشش کن، اینو دوستش بدار. به شرافتم قسم جهان هستی تو رو محبوب دنیا میکنه. بهت دروغ گفتم، بهت غلط گفتم، بهت گفتم برو به دست بیار. به خدا تو آفرینندهی، به دست آورنده نیستی، تو خالقی. مثلا ریتم تو اینه، هر آنچه که امروز داری هم خلق کردی، مثلا همه چیز رو تو خلق کردی. من یه مثال ساده برات بزنم، دختر خانومی که یه آقای میاد تو رابطه باهاش، بعد این آقای بهش خیانت میکنه میذاره میره، این دختر خانومه مگه عهد نمیبنده که دیگه اصلا فعلا تو هیچ رابطه ای نمیرم؟ پس برنامه‌ریزی هم اینجوری میشه، میگه دیگه تو هیچ رابطه‌ای نمیرم. مگه تو کاری میکنی دختر خانم؟ نه، دیگه تصمیم میگیرم بچسبم به درسم و درسم رو بخونم، اصلا دیگه رابطه ما با هم صحبتش نکن. بعد داری درس میخونی، مرکز توجه رو ببین، تو اونجا مشکلت رو با خیانت حل نکردی، فقط صورت مسئله رو پاک کردی. خب بعد میای درس میخونی، دیگه هیچ برنامه‌ای هم برای دوست شدن نداری، احسن تمام درارم بستی. بعد یه دفعه نمیدونم چی میشه، توی یکی از فرمول های ریاضی به یه جایی به مشکل میخوری، بعد میری سر کلاس سناریو نا، میری سر کلاس ناخود آگاه تو باید یه سری چیزها رو هی تجربه کنم. میری پیش استاد، میگه استاد، میگه جا، میگه که من این ریاضیه رو اینجاشو مشکل دارم، دو تا سوال میپرسی، استاد جواب میده، سومی رو میپرسی حالش بد میشه دیگه، چون وقت نداره. بعد بهت میگه که خب برو از همکلاسیات اونایی که با هم دانشگاه، بعد میگه خب پیش کدوم گزینه‌ها برم؟ مثلا چهار تا لیست میذاره جلوت، میگه پیش اینا برو، اینا بچه‌های خیلی خوبیه، اینا این بخشو میدونن. بعد تو میری پیش یکی از اینا، حالا شانسم پسرم از آب در میاد، همین سه روز که چهار روز که دارید با هم ریاضی کار میکنی، نمیدونم چی میشه، احساس به وجود میاد. بعد تو قصدم نداری رابطه بگیری، بعد آروم آروم به خودت میبینی داری ولنتاین براش کادو میگیری، بعد میری تو رابطه. هنوز ببین تو رابطه یا، ولی قصد رابطه برقرار کردن نداری، تو رابطه ای، ولی بعد دوباره خیانت رو تجربه میکنی. بعد تو میگی من هیچ اقدامی براش نکردم. آره، تو توجهت میآفرینه. یکی از موضوعات مهمی که باید یاد بگیری اینه که آنچه که تو بهش توجه میکنی دیگه بقیه کارات اصلا کاری نمیکنه. این چیزی که دارم بهت میگم با تمام چیزایی که تو کره زمین داره درسش داده میشه فرق میکنه. این اصلا من دارم یه سمت دیگه بهت میگم. همه بهت میگن که تو باید از نظر فیزیکی بلنش بالاخره یه کاری بکنی، من دارم بهت میگم 100% چیزهایی که داری تجربه میکنی کارهایی که کردی توش نقشی نداشته. توجه تو فقط. چجوری؟ برات مثال بزنم. تو یه پیرهن سفید پوشیدی، روش حساسی که کثیف نشه. اگر تو از اون دست آدم ها مثل من هستی که حساسی کثیف نشه، بعد تو تصمیمی نمیگیری برای کثیف شدن این، هیچ اقدامی هم نمیکنی، هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نمیکنی، برعکس مراقبت هم میکنی که این پیرهنه کثیف نشه، تو مگه هماهنگ کرده بودی با اون پرنده که بیاد از بالای سرت رد بشه؟ اصلا میخواستی هم میتونستی هماهنگ کنی باهاش؟ چجوری اون از اون بالا نوازش رو ایجاد کرد؟ یا تو تصمیم گرفته بودی که مثلا به دختر خالت یا به داداشت بگی که داری قرمه سبزی رو میاری، نلرز، لرزید یه ذرهش ریخ رو تو، یا هر شکلی چند بار تا حالا پیرن سفید رو اومدی مراقبت کنی، کلی هم اقدامات کردی ولی پیرن سفید لکه پیدا کرد؟ چند بار؟ چند بار ماشینتو بردی شستی گفتی خدا کنه که دیگه کثیف نشه، و هر بار اگر ابر نبارید، اگر اتفاق آسمونی نیفتاد، از زمین یه اتفاقی افتاد؟ تو توجه کردی چگونگیش رو جهان برات فراهم کرد، تو توجه میکنی چگونگی آفرینش رو جهان برات ایجاد میکنه، تو با توجهت خلق میکنی، تو با توجهت داری به جهان پیام میدی، میگی اینو میخوام، تو این دنیا نمیخوام نداره. هر چیزی رو که تو بهش توجه میکنی، جهان هستی برای تو اون چیز رو به وجود میاره، از همه ابزارهاش کمک میگیره تا اون چیز رو بیافرینه. نکته جالب اینجاست که از خود تو هم حتی برای به وجود آوردنش کمک میگیره، بدون اینکه تو بفهمی از خود تو هم استفاده میکنه. پس موضوع توجه رو باید بدونی. به چی فکر میکنی مهم نیست، به چی داری توجه میکنی مهمه. چه کاری داری انجام میدی مهم نیست، به چی داری ببین مثلا من چه کاری دارم انجام میدم. من بهشون میخوام نگاه کنم، فیزیکم نگاه کن، این برا نگاه میکنم، ولی من دارم بهشون توجه میکنم، چون چرایی برگشتنم توجه بهشونه، قهر کردم نمیخوام بهش توجه کنم. پس فیزیک مهم نیست چه شکلیه، رفتاره. مثلا من این بر رفتار دارم میکنم، مثلا من سلام مثلا گرم، این بر با ایشون کار، رفتار مهم نیست، گفتار مهم نیست، افکار مهم نیست، هیچی مهم نیست. توجه از کجا میتونی بفهمی به چی داری توجه میکنی؟ از احساست. تمام اونایی که میگن استاد ما این هم توی کلاس‌های مختلف، من الان این همه سالو دارم به پول فکر میکنم، بچه رو پولدار نمیشم. وقتی به پول فکر میکنی، احساست احساس خوبیه یا احساس بدیه؟ اگه احساس بدی داری یعنی داری به نبود پول فکر میکنی، اگه احساس خوبی داری یعنی داری به بودن پول فکر میکنی. من دارم همش به ازدواج فکر میکنم. وقتی به ازدواج فکر میکنی چه احساسی داری؟ احساس بد داری؟ داری به نبود ازدواج فکر میکنی. احساس خوب داری؟ داری به بودن ازدواج فکر میکنی، و بلافاصله آفرینش به وجود میاد. احساس تو نشانگر خوبیه، به تو داره میگه در جهت اون خواستت داری حرکت میکنی یا مخالف با اون خواستت. شما نمیتونی با توجه کردن به چیزی که نمیخوای، گوش کن، با توجه کردن به چیزی که نمیخوای نمیتونی به اون چیز بگی برو از زندگی بیرون. چون ببین ریشش چرا میخوای به وجود نیاد، باید با اون، اگر گوش کن، اگر میخوای با یه چیزی کلن صاف بشی باید باش آشتی، اگه میخوای به یه چیزی توجه نکنی باید باش آشتی کنی، وگرنه ولت نمی کنه. اون جمله‌ای که الان خانم گفت، گفتش که شما از وقتی که گفتی این ترس طبیعیه، من دیگه اصلا به اون موضوع فکر نمی کنم. یعنی طبیعیه معجزه کرد. پس اگر قرار ما به چیزی توجه نکنیم، باید حساسیتمون از این جمله دارم پشت سر هم میگم، اگر قرار من به چیزی توجه نکنم باید حساسیتم رو نسبت به اون چیز بردارم. برای اینکه این حساسیت برداشته بشه باید تعریفم رو از اون چیز تغییر بدم. این یه تیکه رو خیلی انجام نمیدن. از هم میخوام بگی من نمیخوام به این توجه کنم. من یه درخواستی ازتون دارم، همگیتون همین الان بهتون 30 ثانیه وقت میدم، به فیل فکر نکنید. دیدی فیل. مهم نیتت نیست، مهم مرکز توجهت. تو داری به فیل فکر میکنی، حالا با چه قصدی مهم نیست، که داری به فیل فکر میکنی. پس من میخوام اینو بهت بگم، اگر میخوای به یه چیزی که ناخواستت توجه نکنی باید حساسیتت رو از اون موضوع برداری. برای برداشتن حساسیت باید تعریفت رو عوض کنی، حتی خیانت. بزرگترین و قویترین موضوع طبیعی است. این جمله، این کلمه معجزه میکنه. اگر تو بدونی خیانت یک موضوع طبیعیه، خب طبیعی نیست؟ چی طبیعیه؟ بچه بگید چی طبیعیه؟ ازدواج طبیعی یا طلاق؟ کدوم طبیعی تره الان تو این روزگار؟
طلاق.
چرا طلاق نگیری؟ طبیعیه، چه نمیخوای باش روبروشی؟ خیانت 99% از روابطی که آسیب خورده برای خیانت و از این دست چیزاست. و الان میگه نه این طبیعیه دیگه، داره رخ میده 24 ساعته.
طبیعیه یعنی رخ میده، حالا خوبه یا
بدش
نه، یعنی رخ میده.
یعنی میخوام بهت بگم این اتفاق هم کنار تمام اتفاقات در حال رخ دادن، حساس نشو روش چون میاریش تو زندگیت. و اگر با این موضوعی که میگی طبیعی یا با چیزی حالا
همه چیزی باید بگی طبیعی.
به تو گفتن اگر با یه چیزی بجنگی پیروز میشی، من بهت میگم با اون چیز نجنگ، تسلیم باش، باش برخورد نمیکن. مگه شما هر چیزی که الان پذیرفتی کنارت هست، مثلا ببخشید الان معتاد هروئینی در ایران یک موضوع طبیعی هست، تو ببینید بگن این معتاد هروئینیه، بگی اینجوری میکنی؟ مثلا هم بیان برد بگن خبر داری؟ بگن چی؟ یکی تو تهران هروئینیه، بگی نه بابا. آره؟ چجوری به میگی هروئینی؟ درسته؟ حالا میگه فردا هروئین میکشی؟ تو خیلی وقت فهمیدی اینم یکی از چیزاست. قرار نیست هر چیزی طبیعیه که من بردارم استفاده کنم. من اگه میگم طبیعیه برای اینکه حساسیتت از روش برداشت. ببین تو با چیزی که روش توجه نداری برخورد نمی کنی. چرا من میگم طبیعیه؟ برای اینکه توجه در روش برداشتش آشتی کن. آدم هایی که با ترافیک در جنگن همش تو ترافیک هم. بابا دیگه ترافیک اومده تا اینجا خونش رو. یعنی تو دم در خونهشون ترافیک اومده. من دیدم ها، بودم ها. از روزی که اومدم گفتم آقا ترافیک آیا یک امر طبیعی هست در تهران با این همه حجم ماشین؟ که خیابون که اضافه نمیشه، ماشین اضافه میشه، آیا طبیعی هست؟ گفتم آره. بعد اومدم حساسیتم عروش برداشتم، گفتم حالا دو تا انتخاب دارم، یا با ترافیک بجنگم. وقتی میبینی میگی قر میزنی، یعنی این چیزی که هست تو میخوای حذفش کنی، به این میگن جنگ. با چیزی که هست میخوای حذفش کنی. با اومدم گفتم خیلی خوب، الان از اینی که هست چه بهره ای میتونم ببرم؟ گفتم من یه سری زمانم محدوده، یه سری چیزها هست توی گوشی موبایلم، تو حالا اینستا و فلان و فلان، اینا رو باید پاسخ بدم. بهترین فرصته توی ترافیک میتونم به اینا بپردازم. اگر باز وقت اضافه داشتم، من از کتابایی که میبینم یه جایی یه کتابای خیلی خوبیه، دو تا سه تا عکس میگیرم از صفحاتش، اینا رو هم میذارم اگر تو ترافیک بودم ازش اسه. با اینا حساسیتمو هی کم کردم. خب الان دیگه با ترافیک برخورد نمیکنم، شاهد دارم کنار زندگی من با ترافیک برخورد نمیکنم. حتی اگر 1% هم هر از گاهی برخورد بکنم، چون از قبل مین گذاری ها رو خونسا کردم، وقتی توش هستم تو فشار نیستم. در واقع تو از ترافیک اذیت نمیشی، تو از تعریف هایی که از ترافیک کردی اذیت میشی. ولی ترافیک که همونه دیگه، چرا منو دیگه اذیت نمیکنه؟ چون من یه تعریف های دیگه ای رو گذاشتم. این جمله استثنایی و فوق العاده ای که تو ایرانیا معروف هست، قدیمی ها میگفتن هر چی بهش هر خبری میدی میگه خیر ان شاء الله، این بی اندازه معجزه میکنه. چون وقتی تو میگی خیر ان شاء الله، بلافاصله هر اتفاقی رو میبینی وصله خیر رو میچسبونی روش، بعد تو دیگه با خیر مواجه میشی، مقاومت دیگه نداری. حالا تعریف تو از روی خیانت برمیداری، میگه آقا طبیعیه خیانت. اولا که حذفش بخوای بکنی، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که تو یه چیزی رو، یه چیزی که وجود داره رو داری انکار میکنی. مثلا توی بچه آوردی، بعد مثل بابای من، من آورده بود، بعد هر وقت به مسئله میخوری میگه تو بچه من نیستی. من میگفتم من بچه تمام، میگفت نه بچه من نیستی. میگفتم داداش من بچه تی، اگه اسمت رو میرم از شناسنامه پاک میکنم دیگه اثری نمونه. بعد بهش میگفتم اسمت خودتو میخوای تو شناسنامه من چیکار کنی؟ اسمت تو که هست. و پدرم که میگفت تو بچه من نیستی، من جری میشدم اثبات کنم که من هستم. وقتی یه اندیشه تو سرت هست تو بخوای انکارش کنی، بگی نه 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 نه، برو 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 برو، اون برای چه؟ تو اونو آفریدی، اون فکر رو آفریدی، تو اون ترس رو آفریدی، تو اون موضوع رو آفریدی در خودت. حالا که آفریدی به دنیا شوردی، حالا زدی زیرش، میگی مال من نیستی. برای اینه که خیلی ها توی حالا روانشناسی یا کلاس های مختلف نمیتونن به فرد کمک کنن که افکارشون اذیتشون نکنه، چون بهشون میگن اگه فکرهای منفی اومد اینجوری با کله بزن تو صورت. بابا این نیستش که، هر نوع مقاومتی که میکنی با اون چیز داری شخصیت بیشتر میدی. درسته داری سعی میکنی حذفش کنی، ولی داری بهش روح میدی. باش آشتی کن، میره. باش آشتی کن، میره. کنار بیا. ببین من میخوام اینو بهت بگم، اینجا هستی برای اینکه چیزی رو حذف کنی، مثل خیانت نه، مثل ترافیک نه، مثل بیپولی نه، مثل تنهایی نه. اینجا نیستی که اینا رو حذف کنی، اینجای من و تو برای اینکه یاد بگیریم از هنرمون استفاده کنیم. کدوم هنر؟ یه بوم نقاشی چقدر پولشه؟ خیلی کمه دیگه، بگو 100,000 تومان، 200,000 تومان.
خامش؟
آره، چقدره؟
5,000-6,000 تومان
دیگه، من نقاش نیستم. 5,000-6,000 تومان. خب 40 تومان. اون میدونه، اون دقیق ده آمار بروزه. 40,000 تومان یک قلم چقدر پولش؟ بچه گوش کنید، اینجا باشید، 8 تومان. حالا ما به 3 تا دونه قلم احتیاج، نه اصلا 10 تا دونه، 10 تا 5 تومن میشه 50 تومن، اونم 40 تومن میشه 90 تومن. آبرنگ هم احتیاج داریم، بگو اونم 100 تومن، اصلا 200,000 تومن مجموع سرمایه و کار ما درست شد. اوکی، یه نفر یه نقاشی کشیده 20 میلیارد تومن پول نقاشی هست. هنر تو چیه؟ برای چی مردم به اون 20 میلیارد پول میدن؟ برای اینکه این آدمه بلده کدوم خط تو کنار کدوم خط بکشه، چه رنگی رو با چه رنگی ترکیب کنه، اشکال رو کنار هم میچینه، بعد مردم میان ازش 20 میلیارد به خاطر این هنرش بهش پول میدن. حالا تو باید چیکار کنی؟ تو باید یاد بگیری کدوم فکر رو کنار کدوم فکر بذاری که عاشق خودت بشی. بعد که عاشق خودت شدی، همون جوری که مردم میان اون بوم رو میخرن، دنیا هم میاد به تو قیمت بالایی میده به خاطر این نوع دیدگاهت. چجوری تو رو به ثروت و رابطه عالی و پوزیشن و جایگاه اجتماعی و اینا میرسونه دیگه به من و تو ربطی نداره، از اولش هم ربطی نداشته. مگه یه آدمی که تمرکزش رو اینه که من بیچارم، شانس ندارم، هر کی به من میرسه به من توهین میکنه، این آدم تمرکز رو این قضیه، ولی به کسی پول نمیده، میگه بی زحمت این پولو بگی به من توهین کن. اون فقط توجه میکنه به بی احترامی، فضای بی احترامی دریافت کردن و مدام هی از محیط دریافت میکنه، هی مدام، یعنی هر جا میره این سناریو اجرا میشه. تو توجه میکنی ببین بچه از کل کلاس‌های من، از کل کلاس‌های من یه سالم بیای همین یه تیکه رو باید بفهمی، به اندازه‌ای که فهمیدی که دست به کابل برق بزنی برق میگیرتت، به همون اندازه‌ام بفهمی که توجه تو روی ناخواسته‌هات و نداشته‌هات باعث بروز تمام مشکلاتته، چه مشکلات روحی احساسی نسبت به خودت، چه مسائل مالی، چه روابط، چه هر چیزی. همین یه دونه رو بفهمی کافیه. اگر دیدی من 5000 مدل اسم گذاشتم، من دارم اعلام میکنم، اگر دیدی من 5000 مدل اسم گذاشتم کلاس های نمیدونم عزت نفس با نقص ها و قوت ها، همش یه چیزی کلا میخوام یه چیزی رو بگم، اما این یه چیز جا بیفته در تو تمام است که توجهت روی ناخواستهات و نداشتهات باشه اونا بیشتر میشه، روی خواستهات و داشتهات باشه اونا بیشتر میشه. اما همین هنر زمان میبره تا تو سلولی درک کنی که مسئولیتشو بفهم. اول باید قبول کنی، کاملا قبول کنی، متقاعد بشی که همه چیز با توجه تو داره رخ میده. همین، تو اصلا نه به سرمایه احتیاج داری نه به هیچی احتیاج نداری. من در مورد باور یه چیزی رو گفتم، نمیدونم به شما گفتم یا نه، گفتم آقا یه فیلم تخیلی رو نشون داد، خانومه اینا رفته بودن با سفینه فضا یه موجودی رو آورده بودن گذاشتن توی نلبکی مانندی بود، بعد یه شیشه هم بود بین اونا و اون موجوده، یه دستکش گذاشته بودن که با اون دسترسی داشت. نمیدونم اون فیلم رو دیدید یا نه. طرف دستشو کرد اونجا، اون موجوده از فضا هم اومده بود، اون موجوده هیچ تکونی نمیخورد. بعد به مرور این زنه نمیدونم چه آمپولی زد چیکار کردن، این زنده شد. وقتی زنده شد شروع کرد برای گوش کن باور اینها، شروع کرد برای بقای خودش تلاش کردن. برای بقای کی؟ باور رو وقتی میسازی، باور برای بقای خودش شروع میکنه به تلاش کردن. بقای یک باور اثبات خودشه، یعنی اگر یه باور بخواد زنده بمونه باید مدام هی یاداوری کنه که من هستم. آفریننده یا زاینده اون باور تویی، ولی وقتی به دنیا اومد مثل یه پدری که اهداف بزرگی برای باز با همسرش یه بچه به دنیا میارن، اهداف بزرگی دارن بلند مدت برای فرزندشون که درس بخونه، بچه وقتی بزرگ میشه میره حمال میشه، برای بقای خودش حمالی رو انتخاب میکنه، اصلا میره جنگ، میره جبهه، میره چه میدونم تو هنر. خیلی از پدر مادرها رو دیدی که با تصمیمات بچه‌شون موافق نیستن، یعنی وقتی بچه به دنیا اومد دیگه برای بقای خودش تصمیمات خاص خودش رو میگیره. تو وقتی یه باوری رو میسازی به دنیاش بیاری، اون باوره برای بقای خودش شروع کنه تلاش کردن. اون با تو جنگی نداره، اون با تو دشمنی نداره، با تو دوستی هم نداره، اون روندش این شکلیه. یه مثال بزنم، هر چیزی تو وجود ما اگر دقت کنید، هر چیزی تو وجود ما یه ماهیتی داره و یه سیر تکاملی و یه روند طبیعی داره. مثلا شما همتون الان به من نگاه کنید، چشماتون باز باشه به من نگاه کنید، خب تلاش کنید چشاتون رو باز باشه و به منم نگاه کنید اما منو نبینید، میتونید؟ چرا نمیتونید؟ چون تا زمانی که پلکات بسته است تو میتونی نبینی، وقتی چشماتو باز کردی محکومی به دیدن، تو باید ببینی، تو باید نگاه کنی، درسته؟ این شکل طبیعی چشمه، باورم حالتش همینجوریه، روند طبیعیش اینه، همه چیز رو میبره زیر سوال تا خودش رو ثابت کنه، از همه چیز استفاده میکنه برای اثبات وجود خودش، اگه لازم باشه همه چی رو میبره زیر سوال تا خودش رو اثبات کنه. دیدی یه موقعی اون که خدا ناباوره میخواد ثابت کنه خدا نیست، تمام جاهایی که خدا نیست به زعم خودش رو اشاره میکنه. یکی میخواد ثابت کنه خدا عادل نیست، همه جاهایی که زلزله اومده و مریضی هست و توی آفریقا و گرفتاری و اینا اونا رو اشاره میکنه، کو اگه خدا بود پس بعد این همه جا رد پای خدا هست و اونا رو نمیبینه. تو میخوای بگی بابات آدم بدیه، یه باور داری بابات آدم بدیه، دیدی تمام خدماتش رو نادیده میگیری، در واقع اینه که داره به تو خط میده، این باور است داره به تو خط میده، تو هم داری اجرا میکنی. آدمی که باور داره که زشته، تمام عالم آدم میان بهش میگن تو خوشگلی، همه اینا رو انکار میکنه که خودش رو ثابت کنه، من زشت هستم. سند میارن خودشونو میکشن بهت بگن که بابا تو خوشگلی، ولی باور است که رئیسه. حالا نکته جالب کاری که ما اینجا داریم میکنیم این که ما یه باور دیگر میسازیم که من دوست داشتنیم. این باوره وقتی وقت گذاشتی این باور رو ساختی، بعد از این تو برو بگی بخواب، این باوره برات کار میکنه، همه چیز رو انکار میکنه تا خودش رو ثابت کنه من دوست داشتنی هستم. از همه اتفاقا، آدم ها، شرایط، چیزها استفاده میکنه برای اینکه بگه من دوست داشتنی هستم. حالا سرمایه هستی تو چیه؟ باوریه که داری. وقت تو بذار روی باوره، باوره رو بساز. حالا باوره چجوری سرعت پیدا میکنه برای ساخته شدنش؟ بهش توجه کن. کدوم باور رو دوست داری که بسازی؟ آسیم بزن بالا اون باور بساز، شروع کن پرداختن بهش، اون باور بارور میشه. وقتی که شکل گرفت ساخته شد، تو برو خونتون بگی بخواب. یه دختر خانمی که تو منطقه خیلی خیلی پایین شهر هست و هیچ کدوم از چیزهایی که یک دختر مثلا ایدئال ندارد رو نداره، ولی یه دفعه یه شاهزاده ای میاد میره خواستگاریش، با هم ازدواج میکنه، همه پراشون میریزه. از چیه؟ تمام این مدت توی اون منطقه جنوب شهر داشته اون باوره رو میساخت، ندانسته داشته اون باوره رو میساخت. باوره که ساخته شد، باور دختر به دختر گفت دختر جون میگی بخواب من میرم الان شوهر میارم، رب بهترین شوهر رو برداشت آورد. در مورد منفیش هم همینجوری ها، یکی که باور من بدبختم، من بدشانس هستم و داره، پدره میاد میگه آقا بیا این سرمایه، من سرمایه نمیخواست نداری تو فامیلتون، بزرگای فامیل خواستن به یکی کمک کنن، یه جوانی رو بلندش کنن، ندیدی هرچی پول بوده دادن بهش، رفتن برگشتن دیدن دیگه چی نیست، عمر با خاک یکسان کردن. چون باوره اگه اجازه بده این بچه موفق بشه، این باوره میمیره. برای زنده موندن باید این بچه شکست بخوره تا این باوره زنده بمونه. یه باور به دنیا بیار دوست عزیزم. برای این جیم ران میگه یه باور، نمیخواد زندگی تو بسازی، یه باور بساز، اون باور زندگی تو میسازه. ببین در مورد روند ساختن باور، من تو دوره قوانین جهان هستی خیلی توی این جزئیاتش توضیح میدم، ولی یه کلیت اگر بخوام بگم، شما هر باوری رو که میخوای بسازی، چون من الان میتونم تو این زمان کوتاه این شکلی بهتون بگم، شما مثلا میخوای چه باوری رو بسازی بگو که من بهت بگم چجوری. دوست داشتنی بودن. اولین کاری که باید بکنی، باید جستجو کنی از صد وجود خوده، حالا یا درونی یا بیرونی میخوای به دوست داشتنی بودن خودت بپردازی دیگه. از صد وجود خوده 2% دوست داشتنی هستی؟ آره؟ با چیزی که در مورد توجه متوجه شدی، که به هر چیزی توجه کنی شروع میکنه گسترش پیدا کردن، شما رو اون 2% شروع میکنی تمرکز کردن و اونا رو هی مشاهده میکنی، هی در موردشون صحبت میکنی، هی میبینیشون، هی بهشون توجه میکنی، هی بهشون میپردازی، هی نقاشیشو همه یه حواستو میدی به اون 2%، اون 2% شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. درسته؟ خودکارهایی که دارید تو دستتون، لطفا همه تون خودکاراتون رو بیارید جلوی چشمتون. خب؟ خودکاراتون رو بیارید جلوی چشمتون. جلوی چشمتون یعنی بغل زانوتون، جلوی چشمتون، بیارید جلوی چشمتون، دقیقا ببینیدش. خب من بهتون 1 دقیقه وقت میدم، توی این 1 دقیقه جلوی چشمتون خودکار شما نگاش کنید، من بهتون جلوی چشمتون خودکارا رو نگه میدارید، بعد شما خودکار جلوی چشتون نگه دارید و 10 تا مورد از بهتون 1 دقیقه وقت میدم، تست هوش، 10 تا مورد از این خودکار رو پیدا کنید، نمیگید الانو، تو ذهنتون تو حافظتون سیف کنید، بعد از اینکه سیف کردید گفتم یه دو سه خودکار رو میذارید یه جایی که نبینیدش، تقلب نکنید و بعد بگید که این خودکار 10 چیزی که روش هست، مثلا یه رویه داره، یه چه میدونم نوک داره، رنگش اینجوریه، 10 مورد رو بگید. 3 2 تا یه دقیقه هم نشده چش از رو خودکار بر ندارید، چش از رو خودکار بر ندارید. 3 2 1 اگر کسی توی این 10 مورد رو بتونه بگه یعنی خیلی فرد باهوشیه. 8 یعنی یکم باهوشه. 5 یعنی سوسوه. 3 یعنی کلن نیست تو این دنیا. ده ثانیه مونده. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 گفتم 1 بذارید واقعا خودکار کنار. 2 1 خب سوال من اینجاست، کی میخواد اول تستو بگیرم ازش؟ سوال من اینجاست که این خودکار در جهان تو تا قبلش که من بهت بگم چه نقشی داشت، چقدر نقش داشت، چقدر اهمیت داشت؟
خیلی
اهمیت داشت. همین الان چرا اینقدر میخواید معنوی جواب بدید؟ یعنی خودکاره الان چه نقشی، چقدر دنیا تو پر کرده بود همین الان؟
من
خب سوالمو بچه جواب بدید میریم جلو. چرا من آقا سوال منو جواب فلسفی و معنوی ندید؟ من اصلا چیز خاصی میگم، چقدر تو دنیا تو گرفته بود؟ درصد بگو، از 100% چقدر از دنیا تو گرفته بود؟ الان نه، قبلش. سوال اینجاست بچه ها که از لحظه ای که ما روی اون خودکار تمرکز کردیم، چیزی که شاید کمتر از 1% از جهان تو رو پر کرده بود، توجه تو میتونه انقدر قدرت بده به یه چیزی که تمام دنیای تو رو پر کنه. یه خودکار بی ارزشی که از نظر مالی ها قیمتی نداره. خب تو اون 1 نگاه کنی میبینی خودکار از پدرت مهمتر بود، از مادرت مهمتر بود، از آیندت مهمتر بود، از گذشتت مهمتر بود، از خدا مهمتر بود. از همه چی اون خودکار مهمتر بود. جا؟ خب؟ من اینجا شدم گفتی یعنی چی؟ فکر کردم سوال پرسی. خب؟ حالا من اینو بهتون میگم در مورد اون باوره. اگر شما توجه و تمرکزتون رو اینجوری عمیق گذاشتید روی خودکار و اینقدر جهانتون رو پر کرد، آیا شما 2% حالات دوست داشتنی بودن در شما هست یا نیست؟ 1% هست؟ اگر خودکار 1% در جهان امروز ما رو، همین امروزمون، اگر میتونه توجه تبدیلش کنه به 100%، آیا اون 1% نکات مثبتی که از خودت میبینی رو روش متمرکز بشی، با این ولع بهش نگاه کنی، همون ولعی که به خودکار نگاه میکردی، آیا نمیتونی؟ حالا من میخوام اینو بهت بگم که اگر من در خودم چیزی نمیبینم، چون کسی در من چیزی ندید که به من وجودش رو معرفی کنه تا من هم بپردازم. اما اون 1% نقاط مثبت شخصیتت رو که مینویسی، من نمیدونم این تمرین رو به شما دادم یا ندادم، نگفتم بهتون؟ نه. بچه ها در طول هر روز صبح 20 از نقاط مثبت شخصیتت رو بنویس، شبم بنویسش. همون 20 که صبح نوشتی رو شب دوباره بنویس، ولی یه دونه بهش اضافه کن، میشه 21. فردا صبحش 21 رو دوباره بنویس ولی یه دونه بهش اضافه کن. اوکی، این روند رو تکرار کن. این در مورد نقاط مثبتت. و دومین چیز در مورد داشته هایی که براشون شوک گذاری، 20 تا هم از اون بنویس. 20 تا از داشته هایی که براشون شوک گذاری رو بنویس. شب که نوشتی همون 20 تا تکراری رو بنویس ولی یه دونه بهش اضافه کن. این یه دونه اضافه کردن ذهن تو رو شرطی سازی میکنه. تو بهش فرمان میدی، برنامه میدی به ذهنت که دنبال چه چیزهایی بگرده. چون الان اگر فرمان ندی، قبلا به ذهن تو فرمان داده شده که تو به دنبال چه چیزهایی بگردی. اوکی؟ بریم سراغ باور چیست رو گفتم، چگونه شکل میگیرد، که میدونی چگونه شکل میگیرد؟ توسط حواس پنجگانه، دیدن، شنیدن، حس کردن، بو کردن، مزه کردن. خب؟ که قوی ترینشون دیدن و شنیدنه. همون جوری که ببینی و میشنوی، اون به عنوان یه سناریو، یه برنامه میره تو ذهنت، سیف میشه. و تو اون اتفاق رو چون اونجوری از قبل دیدی و مثلا شما میبینی که یک نفر پرید در آب، مثلا یه استخر رفتن در نظر بگیر. مثلا من با داداشم میرم، میخوام برم استخر. من میبینم به داداشم نگاه میکنم، لباسش در میره، با مایو میپره، مثلا میره اول میرن دوش میگیرن، یعنی اون روند رو میبینم. اوکی؟ بعد اینجا سیف میشه. اولین باری که میخوام برم استخر، این یه فیلمیه که از قبل برای من پخش شده، من ضبطش دارم و سعی میکنم طبق همون چارچوب عمل کنم. در مورد همه چیز هم اینجوریه. در مورد مردها، در مورد زنها، در مورد ازدواج، در مورد طلاق. مثلا من میفهمم اگر رفتم به بنبستی خوردم، خاطرم دارم که بابام اولین باری که به بنبست خورد مثلا با مایتابه زد تو کله خودش، منم بلافاصله همون ریاکشن رو انجام میدم. مثلا من اولین بار میبینم جمعه بعد از ظهر یه نفر نشسته اینجا کت شده، بعد میگم چیه؟ میگه غروب جمعه دلگیر. بعد من دیگه جمعه غروب که میشه دلیلی ندارم ولی دلم گرفته. خب؟ یعنی ما هر آنچه که داریم امروز زندگیش میکنیم از قبل برنامهشو گرفتیم داریم انجام، اصلا خیلیاشو نمیدونیم چرا داریم این کارو میکنیم. اصلا فکر کردیم شیک اینجوریه که تو یه وقتای دلت بگیره. سوژه نداری برای دل گرفتگی ها ولی دلت میگیره. بعد ما کوک شدیم. احساساتمون کوک شدن. یه چرخه رو در نظر بگیر. هر روز مثلا دیدی میگه روزی سه قاشق شربت فلان بخور. ما هفته مثلا سه پارت باید غمگین باشیم. چرا؟ چون الگومون هفته سه پارت غمگین بوده. فقط اینجاها بخند. اینجاها فقط باید شاد باشیم. بعد ما به اون صحنه ها که نزدیک میشیم احساسات کوک شدمون ایجاد میشه. دیدی یه وقتی یه جایی مثلا همه چی گل بلبل داشتید میزدید و میرقصیدید، یه دفعه غمگین میشی، کلا میریزی پایین. کارتون چیزو دیده بودید؟ بانزیر دیده بودید؟ شلبان توی موقعیتی که اصلا هیچ ربطی به خوابیدن نداشت، این ساعت خوابش که میخور تو هر وضعیتی بود میخوابید. تو هم ساعت احساسای بدت که برسه دنبال دلیل نگه. اگه یه وقتی دیدی داری تو خیابون میای، مثلا میبینی با یکی جلوت پیچید یا یه ذره چراغ زدنه میخوای بکشیش، خب اون لحظه اون آدمه رو خیلی شاکی ازش. فقط یاد حرف من بیافت، یه سوالی از خودت بپرس: آیا مسبب این حال احساس بد تو الان این آدم است؟ اگر یه ذره با خودت رو راست باشی، فیلمو بزنی عقب، میبینی تو سه ساعت پیش از سه ساعت پیش حالت بده، یقه اون آدم رو ول میکنه، میگی موضوع این نیست، موضوع اینه که من کوکم، من کوک شدم. ما طبق یه سری برنامه ریزی هایی که شدیم داریم همونا رو زندگی میکنیم. خدمت عرض کنم که تو چیکار میکنی؟ موردی رو که باید رعایت بکنی اینه که تو باید بفهمی کوک شدی، از قبل برنامه ریزی شدی و طبق اون برنامه ریزی ها داری عمل میکنی. طبق برنامه ریزی احساسی، فکری، رفتاری، گفتاری، تمام حالتهای تو برنامه ریزی شده و داری طبق اون برنامه ریزی عمل میکنی. اگر یه وقتی دیدی یه چیزی برات رخ داده، خیلی جدیش گرفتی و داری انجامش میدی، تو اینو بدون اون چیزی که الان ذهنت بهت گفته که هست دقیقاً اون نیست. تو از قبل کوک شدی در مورد چیزها. مثلا تو اگر با مثلا صبحهایی که بلند میشی از خواب، تو غمگینی یا شادی؟ قبل از این که فکر کنی سوژه‌ای که داره تو رو غمگین میکنه خود سوژه اصلی است، تو باید بری سراغ چی؟ ببینی که الگوهای تو وقتی از خواب بلند میشدن میگفتن سلام صبح خیر، خوشحال میشدن، موزیک میذاشتن، میرقصیدن، یا وقتی بلند میشدن از خواب خرامان خرامان صبحانه میخوردن. تقریبا نگاه کنی میبینی صبحانه میخوری، به صبحانه میلی نداشتن. نگاه کنی میبینی زیاد به صبحانه میلی نداره. الگوت ها، نه لزوما پدرت، الگوت. الگوی تو کی بود؟ به چه چیزهایی میخندید؟ از چه چیزهایی شاد میشد؟ چیا عصبانیش میکرد؟ چیا به وجدش میابرد؟ اگر خوب دقت کنی میبینی که ما همون چیزهایی که دیدیم و شنیدیم رو داریم اجرا میکنیم. اولین قانون اصلی برای اینکه تو به آزادی برسی اینه که از اون برنامه ریزی بیای بیرون. تو توی اون برنامه ریزی گرفتار شدی بچه، و بهترین برنامه ریزی دنیا شده باشی، ولی تو بدون شانس زندگی کردن رو از دست دادی. تو خیلی چیزها رو خودت تجربه و لمس تاچ نمی کنی، خیلی چیزها رو تو با تعریف هایی که دریافت کردی داری زندگی میکنی، و تعریف هایی که تو دریافت کردی امروز اون تعریف هاست که داره زندگی تو رو میسازه. ببین مثلا من در مورد این کیف تعریف دارم. قبل از اینکه دستم به کیف برسه من به تعریف برخورد میکنم، نه به کیف. پس من هیچ وقت این کیف رو نمیتونم تجربهش کنم، کشفش کنم. در مورد خیلی چیز الان مثلا تو خودت رو جلو آینه میبینی، تو خودت رو نمیبینی، تو تعریفت رو میبینی. وقتی به جمعه میرسی، غروب دلگیر جمعه، تو اصلا این اسم تو نذاشتی، اونایی که قبولشون داشتی این اسم رو گذاشتن. و تو وقتی به جمعه که میرسی در واقع تو به جمعه نمیرسی، تو به تعریفت میرسی. دیدید ما میگیم پنجشنبه ها مرده ها میان؟ برای ما مسلمان هاست. پس اون یکی دیگه کی میان؟ اونا که پنجشنبه ندارن، تعطیلی ما پنجشنبه هاست. بعد دقت کنی میبینی پنجشنبه، من همه سالهای زندگیم پنجشنبه ها که میشد همش حضور مادرم دوربرم حس می، بعضی وقتا بهش میگفتم میشه بری؟ میترسیدم. یه صدایی میومد، در واقع مادرم نبود که میومد، تعریفه بود که میومد. تعریفه چی؟ پنجشنبه ها مرده ها میان. متوجهی؟ یعنی اگر تو بلژیک به دنیا اومده باشی، موضوعی به نام مثلا جن میگه، مثلا جنا تو بلژیک ممنوعیت دارن، مثلا ویزا بهشون نمیدن، ولی هیچ وقت اصلا تو بلژیک بری هیچ وقت نمیشنوی که یکی بگه بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ وقت. ما در واقع بیشتر از این که در زندگی زنده باشیم، در تعریف هامون زندانی هستیم. زندانی هست. پس من باید اولی کاری که میکنم باید از برنامه ریزیم بیام بیرون. من تعریف هام باید بیام بیرون. آیا توان این رو داری که از این به بعد اگر رفتی جلو آینه، شما که گفتی من چیز باورسازیم برای این باشه که من یه حالت دوست داشتنی بود، شما نمیتونی پشت اون تعریف هایی که کردن، یعنی اینجوری بهتون میگم، یه پنجره رو به این بر باز کردن، الگوهاتون برای تو یه پنجره باز کردن رو به این بره، درسته؟ شما اگر اون پنجره رو باز کنی که من اینجا نشستم، خب همه عمرت این پنجره ای که رو به دنیا باز کرد، مثلا فکر من دنیا، همه عمرت تا پنجره باز میکردی میگم سلام سوسیس، خب من اینجا. حالا شما نمیتونی باز این پنجره رو باز هم باز کنی رو به این ور، اما این دفعه بخوای یه منظره جدید ببینی. میخوای کدوم منظره رو ببینی؟ خورشید؟ این پنجره رو به خورشید نیست، باید یه پنجره جدید باز کنی که رو به خورشید باشه. پس باید چیکار کنی؟ دیگه از اون پنجره قبلی به خودت روبروی آینه نگاه نکنی، چون اگر از همون پنجره به خودت روبروی آینه نگاه کنی چی میبینی؟ هم چیزایی که قبلا بهت گفتن وجود داره، موجودیتشو بهت گفتن. کسی که پنجره رو به فقر براش باز کردن، هر بار که اون پنجره رو باز کنه چی میبینه؟ همون فقر رو میبینه. ببین بچه، من تا زمانی که اینوری نشستم این منظره رو میبینم. نمیتونم، نمیشه که من همچنان به این ور نگاه کنم، اما انتظار داشته باشم ماشینای تو خیابون رو ببینم. این نمیشه، این نشدنیه. متوجه شدید؟ ذات توجه کردن به یک چیز دعوا با اون چیزه، جنگیدن با اون چیزه که اون چیز رو پایدار نگه میداره. هر چیزی رو که نهی کنی وارد زندگیت میکنی، هر چیزی رو که زیر سوال ببری. گفتم یه مثال، خانومه میگفت من همیشه تو سنین مثلا 14-15 سالگی به بعد همش میگفتم من عمرم مرد سیگاری باش ازدواج نمیکنم. وقتی بزرگ شد به 20 و چند سالگی رسید با یه مرد هروئینی ازدواج کرد که فقط هروئین و شیشه و نمیدونم سیگار و همه چی رو با هم میکشید. اگر چیزی رو رد کنی، نهی کنی، در واقع داری دعوتش میکنی. اگر چیزی رو لعنت کنی، در واقع داری بهش فراخوان میدی، داری دعوتش میکنی. تو نگاه کن با تمام اون نقصایی که خیلی قصد کرده بودی، اون ضعفایی که خیلی قصد کرده بودی که دیگه نداشته باشیشون، هنوزم داداشید و کنار هم دارید زندگی میکنی. دقیقا همونا همش کنارته. همه اون چیزا، مثلا تمام عزمتو جذب کرده بودی که تنهایی رو از بین ببری، با تنهایی وسیعی تری روبرو شدی. نمیتوان با توجه به تاریکی، تاریکی را از بین برد. یک شمع آنجا روشن کن، تاریکی خوش بره. همه آدمایی که تصمیم گرفتن دیگه دروغگو نباشن تبدیل شدن به دروغگوهای قهار. تمام آدمایی که تصمیم گرفتن دیگه دزدی نکنن شدن دزدان قهار. تو نمیتونی، میخوای تاریکی رو از بین ببری، نمیتونی تاریکی رو از بین ببری. هی تاریکی بیشتر رو میبینی. پس من چیکار میکنم؟ الان بهتون گفتم ناخواسته هاتون چی هست. یه نگاه بکن ببین، مثلا یه نفر ثروت رو میخواد. اوکی، چرا به این خواسته نمیرسه؟ تمام آدم هایی که الان ثروت رو میخوان میدونی چرا بهش نمیرسن؟ نه نه، بذار بهت بگم. در اصل این خواسته‌ای که الان داره
ترس از نبود پوله.
نه، این خواسته‌ای که الان داره یک این ناخواسته یک خواسته است. یعنی ثروت ناخواسته یک خواسته است. خواسته چی بوده؟ در بیس، در ابتدا تو فقر را میخواستی. چرا فقر رو میخواستی؟ بچه بودی بهت گفتن هر کی پولدار باشه راه خدا خارج میشه، از راه انسانیت خارج میشه. پول بیشرفی میاره، پول بیوجدانی میاره. پولدارها موجودات کثیفی هستند. پولدارها انقدر تو کارتونا و فیلما دیدی همه دست زدیم برای رابین هود که میرفت از پولدارا میکن میورد میداد به فقیرا. ما یاد گرفتیم که فقر معنویه و ثروت مادیگراییه. ما بسیار جاهای مختلف شنیدیم که آقا علم بهتر است یا ثروت. اگر میگفتی ثروت نمرت میشد صفر عزیزم. به ما آروم آروم یاد دادن که علم خوبه، ثروت خوب نیست. و اون گوشکوبی که این مقایسه احمقانه رو گذاشته بود که میگفت علم بهتر است یا ثروت، اصلا این یه چیز دیگه است. اون یه چیز مثل این که دست بهتره یا پا. اصلا کسی که این دوتا رو با هم آورده تو موقعیت قیاس، من این که بچه هستم نمیفهمم که میگم آره. بعد میام تو فرهنگم میبینم میگم پول که مهم نیست، غیرت مهمه، شرف مهمه. میگم پول یه چیزیه، غیرت یه چیز دیگه است. اصلا اینا رو چرا با هم قیاس میکنی؟ خب و خیلی چیزهای دیگه. خب توی جاهای مختلف وقتی من میشنوم که هر کی که فقیرتر آدم بهتریه، بعد من فقر رو انتخاب میکنم دیگه. هممون دنبال آخر عاقبت به خیریم دیگه. آخر عاقبت رو تو چی میبینیم؟ تو فقر. پس بچه که هستیم تو فیلم و کارتون و سریال و مدرسه و جاهای مختلف تو خانواده و فلان و بسار، یکیش هم چاشتیش کنم، بابای من از پولدار که نبوده، بعد پولدارای فامیل مثل عمو و فلان رو میدیده، ای اونا رو میبرده زیر سوال. بعد چه اتفاقی افتاد؟ میومده ای اونا رو میبرده زیر سوال، بابای منم بوت من بود دیگه، منم دیگه مطمئن میشدم که فرق خوبه. انتخابم چی میشد تو بچگی؟ فرق رو انتخاب کردم. بعد یکم از انتخابم گذشته، فقر اومده، حالا بزرگ شدم. بزرگ شدم، فقر رو نمیخوام، ثروت رو میخوام. در واقع خواستن ثروت من ریشش تو نخواستن فقر منه. من دارم با فقر میجنگم. ببینید یه مثال براتون بزنم. یه آدمی میره 206 مثلا بدون وسیله است، خب من میگه خدایا یه 206 به ما بده. این یه درخواست، یه انتخابه. 206 که میاد روی 206 توجه میکنه، 206 خلق میشه. بعد که 206 رو میگیره، دو ماه ازش استفاده میکنه، آنچه که آفریده رو در دنیای تجربه که میخواد تجربهش کنه، بعد دو ماه صداش در میاد. من اینو نمیخوام. بعد میره پرشیا میخواد. حالا این یه تیکه حساسشو گوش کن. اگر میبینی 206 موقعی که پیاده بود 206 خواست، سری 206 رخ داد، ولی حالا بعد از دو سه ماه پرشیا میخواد، 5 سال گذشته رخ نمیده، بعد مونده با علامت سوال که چرا رخ نمیده. علت اصلیش اینه، هر باری که میگه من پرشیا رو میخوام، در واقع داره میگه من این 206 رو نمیخوام. و تو اگر چیزی رو با ذهنت آفریدی در دنیای تجربه، با آنچه که خودت آفریدی دعوات بشه، اون ماندگار میمونه تا زمانی که باهاش آشتی کنی، با چیزی که خودت خلقش کردی، خودت درخواست کردی آشتی کنی. وقتی که آشتی کردی، اون از زندگیت میره. بعد که رفت بیرون، تو هر ببین همه انتخاب‌های ما با همون رونده. وقتی پیاده بود یک انتخاب کرد، سوار ماشین بشه. وقتی سوار ماشین شد، یعنی ماشین رو خلق کرد، دیگه با خلقت خودش دعواش نشد. اگر دعوات بشه، یعنی اگر تنهایی رو مدام داری تجربه میکنی، به خاطر اینه که مثلا بهت میگن چی دلت میخواد، میگی من با هم بودن رو میخوام، یه رابطه خوب رو میخوام، در واقع هر بار که میگی من شوهر میخوام، تو بیشوهری رو داری میگی میخوام. تو اول اینو آفریدی، هر بار، مگر اینکه با این بیشوهری، با این تنها موندن، تنهایی یه روزی انتخاب تو بوده، وقتی باش آشتی کنی اون دیگه میره از زندگیت بیرون. هر چیزی رو که بهش توجه کنی می آفرینیش. وقتی که آفریدی در دنیای تجربه میری تجربهش میکنی. وقتی که داری تجربهش میکنی، تنها چیزی که باعث میشه این تجربه پایدار بمونه، این خلقت پایدار بمونه، جنگیدن تو با آنچه که خودت آفریدی و الان مسئولیتشو نمیخوای بپذیری. تو نمیخوای قبول کنی تو یه روزی تنهایی رو تو بچه، مثلا یکی رو دیده بودی نقاب داشت، من مثلا بچه بودم خودم دیده بودم اون فوتبالیستا رو، یه نقابی داشت، یه ذره موهاش ریخته بود، مخوف بود، کسی نمیتونست دقیق ببینتش، مبهمی خاصی داشت، همش هم تنها با ساکش میرفت و میومد، و من عاشق این کاراکتر شدم و من دیدم جذابیت در کنار تنهایی است. من میخواستم جذاب باشم، پس من تنهایی رو انتخاب کردم برای جذاب بودن. اون روزها در کودکی با مغز فندقی خود این رو انتخاب کردم. حالا بزرگ شدم دیگه نمیخوامش، دارم باش میجنگم. اونایی که احساس قربانی شدگی میکنن، اونایی که احساس کنن دنیا یه بلایی سرشون آورده، اونا نمیخوان آفرینش های خودشون رو مسئولیتش رو بپذیرن. اگر مریضی تو زندگیت داری، تو مریضی رو خودت آفریدی، یه روزی به این نتیجه رسیدی که مریض باشی شیک به نظر میرسی. ما گفتیم یه باوری رو از یه بنده خدایی، یه هی میرفت رژیم میگرفت لاغر نمیشد، همه جور دکتر میرفت لاغر نمیشد، همه کار میکرد لاغر نمیشد، ورزش میکرد غذا نمیخورد لاغر نمیشد. بعد ببینید باوری که داشت چی بود. بچه که بود مادرشو دیده بود خیلی همه دوستش دارن، مادر جذاب بود برای همه، دوست داشتنی بود. بعد چیکار کرده بود؟ تو بچگی گفته بود من هم دوست دارم جذاب باشم. نگاه کرده و به مادر تنها ویژگی که مادر دیده بود، این زورش رسیده بود ببینه، توپلی مادرش بوده. بعد اونجا چی میگه؟ میگه توپلها جذاب و دوست داشتنی هستن، من نیز میخواهم جذاب و دوست داشتنی باشم. حالا بزرگ شده، خودآگاهش میگه باید متناسب باشم. در ناخودآگاهش یک تا 7 سالگیش که 97% از زندگیشو داره مدیریت میکنه، اونجا میگه آقا من نمیخوام دوست نداشتنی باشم، من باید جذاب باشم. جذابیت در کنار توپولیته. برای اینه که خودآگاه با ناخودآگاه در تضاد دارم میجنگم، برای اینه که تو به خواستت نمیرسی.
استاد الان دقیقا باید چی به خودش بگه که این چاقی بره کنار با چاقی آشتی کنه که بعد لاغر شده؟
ببین من اگر برای مثلا برای خودم، من اگر یه روزی من میپذیرم یه روزی با اون ذهنیت، با اون دیدگاه، با اون حالات، با اون شخصیتی که داشتم، این که من یه همچین برداشت اشتباهی رو بکنم طبیعی. خب و دوم این که من قبول میکنم اگر چاقی اومد تو زندگی من، من خودم انتخابش کرده بودم، با خودم دعوا نمیکنم. من میتونم خودم رو درک کنم که یه روزی با اون ذهنیت فکر کرده بودم اون خوبه. اوکی، تا الان هم حالشو بردیم، مسئولیت اشتباهامو گردن میگیرم، جنگی هم ندارم، مشکلی هم نیست. وقتی مسئولیتشو میپذیرم دیگه داستانی به وجود نمیاد دیگه. بعد با اون موضوع حسما، یعنی انقدر تعریف میارم خودمو درک میکنم، هر خسارتی هم که به بار آورد انتخاب اولین همه رو گردن میگیرم. شما نگاه کن، با مثلا یه بچه‌ای داری رفته زده شیشه همسایه رو شکونده، همسایه میاد بلند شه بیاد مثلا دعوا کنه، بابای میگه ببخشید شیشه‌تون چقدر بود از اینش؟ میگه مثلا 10,000 تومان. میگه آقا این 20,000 تومان بابت اینکه یکی هم بیاد وقتتونم معطل نشه، این 20,000 تومان. دیگه میتونه دعوا کنه؟ نه دیگه. الان ما هر مسئله پیش میاد ماشین با ماشین تصادف میکنه، در جا افسر میاد جریمه میده، هزینه رو پرداخت میکنه، شکم باش که دعواش نمیشه، سم و اتفاق سریع از زندگیت میره بیرون. چرا؟ چون مسئولیت پذیرفته شد. اما وقتی یه چیزی رو قبلا آفرید، مثلا اگر هنوز با توپولی دعوا داری رو مخته، اگر هنوز با بیپولی دعوا داری رو مخته، اگر هنوز با تنهایی دعوا داری رو مخته، یعنی مسئولیتشو نپذیر، یعنی داری شونه خالی میکنی، یعنی داری میندازی گردن زمین و زمان اینور و اونور، یعنی میخوای بگی من مسئول نیستم. تمام اونایی هم که با خدا تو جنگن، همه اونایی هم که هیچ مسئولیتی رو نپذیرفتن. حسن تو نگاه کن، آدم هایی که مسئولن اصلا با خدا کاری ندارن، جز ماچ میفرسن هر از گاهی یه I love you بهش میکرد، هیچ کاری با خدا ندارن، مسئوله دیگه. یا آقا مسئول تمام مسائل زندگیم من هستم. انسان زیرک، بعضی از آدم ها برای اینکه میخوان شریک برای اشتباهاتشون یا مشکلاتشون یا نداشته هاشون بیارن، هی خدا رو میارن وسط، هی بابا رو میارن وسط، هی معلم رو میارن وسط. تمام اونایی که هی از دولت بد میگن آدم های بیمسئولیت. یکی از مسائل اصلی خودتو مشاهده میکنه، کسایی که خیلی به پدر مادر گیر میدن، به معلم گیر میدن، کسایی که این اخلاقو دارن، اگر مثلا بهشون بگی 0-1 گرفته باشه، بهش میگی چند شدی مدرسه؟ میگه معلم بهم 1 داد. ولی 19 میشه میگی چند شدی؟ میگه 19 شدم. درون توست اگر خلوتی و انجمنیست، بیرون ز خویش کجا میروی؟ جهان خالیست، اون بیرون خبری نیست، بیرون آینه درون توه. تا تو با خودت تضاد پیدا میکنی، جنگ پیدا میکنی، مشکل داری، نمیپذیری خودتو، اون بیرون داری سایش رو تماشا میکنی. آدم ها میان با رفتارهاشون به تو میگن که تو در تو چه میگذرن. برمی راحتی. برداهای آسمانی
زمینی اینا چیه؟ ما داریم خودمون با قرار کدیم
از سمت خدا جز عشق چیزی نمیاد. ببین به مرور زمان اینجا یاد بگیری مسئول تمامه. بعد بهت قول میدم ارتباطت با خدا انقدر عاشقانه و خوب و صمیمی میشه، خیلی با هم رفیق میشید. تو میپذیری مسئولیتاتو و الکی پای خدا رو سر خرابکاری ها نمیکشی وسط. اگر یه آدمی به جایی نرسیده ترجیحش اینه که بگه خدا بالاخره بی اذن خدا برگی. فهم چی میگم؟ یعنی اینکه بلند شو، این حرف از این جمله ها برای خودمون داستان درست نکنیم. بلند شو، مسئول زندگی تویی. خواست خدا، اگر از این جمله بخوام سوء استفاده کنم میگم هر کاری که من کردم خواست خدا، بی اذن خدا و هرگی نمیفته. همه اینایی که هیتلر کشت اذن خدا بود، بی اذن خدا برگی نمیفته دیگه. درود در همگیتون.